ساعت 17 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. محمود احمدی نژاد اتهامات محمد رضا رحمی را مربوط به دولتش ندانست. نخست وزیر اسرائیل از احتمال توافق قدرت‌های جهانی با ایران خبر داد. و انتخابات سراسری در یونان آغاز شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده 15 دقیقه خبر و گزارش هستید. دفتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در بیانیه اتهامات مربوط به محمد رضا رحیمی معاون اولش را مرتبط با دولت پیشین ایران ندانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دفتر محمود احمدی نژاد نوشت که اتهامات مربوط به محمد رضا رحیمی مربوط به دوره ریاست او بر دیوان محاسبات کشور و پیش از همکاری و حضور او در دولت نهم بوده و این موضوع هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد. دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران در همین حال گفت که در نحوه رسیدگی به اتهامات محمد رضا رحیمی تعاملات فراوانی وجود دارد که ورود به این موضوع را در شرایط کنونی به صلاح کشور نمی‌داند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید قدرت‌های جهانی احتمالاً در هفته‌های آینده به چارچوبی توافقی با ایران دست خواهند یافت که به گفته آقای نتانیاهو به تهران اجازه خواهد داد تا در آستانه یک قدرت هسته‌ای قرار بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر اسرائیل با دفاع از تصمیمش برای پذیرش دعوت کنگره آمریکا به سخنرانی گفت برای شنیده شدن صدای اسرائیل و دفاع از آینده و موجودیت این کشور به هر جایی که دعوت شود خواهد رفت. او که پس از نشست با دولت اسرائیل در روز یکشنبه سخن میگفت اعلام کرد که به عنوان نخست وزیر این کشور متعهد به انجام هر اقدامی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. انتخابات سراسری یونان از بامداد امروز یکشنبه در این کشور آغاز شده است. بسیاری از ناظران انتخابات امروز یونان را در تعیین سرنوشت آینده یورو در اروپا مؤثر دانستند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
انتخابات پارلمانی یونان از صبح امروز یکشنبه آغاز شده و پیش بینی می شود که در صورت پیروزی حزب چپگرای سیریزا احتمال دارد یونان از حوزه پولی یورو خارج شده و به این ترتیب اتحادیه اروپا را با تنش‌های تازه مواجه کند. حدود 10 میلیون نفر واجد شرایط رأی در یونان با حضور در صندوق‌های رأی 300 عضو پارلمان را انتخاب خواهند کرد. پارلمانی که در تعیین مسیر آینده اقتصادی این کشور نقشی مهم بر عهده دارد. الکسیس سیپراس رهبر حزب چپگرای سیریزا در طول مبارزات انتخاباتیش وعده داده است که در صورت پیروزی شرایط وام‌های اعطا شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا به یونان را مجدداً مورد بررسی قرار خواهد داد. در پی بحران مالی در یونان در سال گذشته صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا به شرط اجرای برنامه ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه های جاری بیش از 300 میلیارد یورو به یونان وام و کمک های مالی ارائه کردند. هرچند اجرای برنامه ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه ها در یونان سبب اعتراض های گسترده عمومی در این کشور اروپایی شد و در نتیجه به افزایش محبوبیت حزب چپگرای سیریزا منجر شد. اعلام برنامه اقتصادی حزب سیریزا و بیم خروج یونان از واحد پولی یورو و ناتوانی و خودداری دولت جدید از باز پرداخت به موقع وام‌هایش نگرانی عمیقی را در اتحادیه اروپا برانگیخته است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش از وام دهندگان عمده به یونان است، درباره تلاش برای تغییر شرایط وام‌های داده شده به دولت فعلی این کشور و نادیده گرفتن تعهداتش هشدار داده. اما همزمان گفته است که به رغم همه مشکلات آلمان همچنان خواستار باقی ماندن یونان در اتحادیه اروپا است. با این حال رهبر حزب چپگرای سیریزا امروز در هنگام انداختن رأی خود به صندوق بار دیگر گفت آینده مشترک همه ما در اروپا نمیتواند با اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی گره بخورد. قرار است حوزه‌های رأی‌گیری ساعت 7 شب به وقت محلی در یونان بسته شود و شمارش آرا بلافاصله آغاز خواهد شد.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی بود از انتخابات امروز یونان که از صبح یکشنبه امروز آغاز شده. از یونان به مصر میریم. خبرگزاری های بین المللی از تشدید تدابیر امنیتی در قاهره در آستانه سالگرد خیزش مردم مصر در سال 2011 خبر میدن. تدابیری که پس از کشته شدن چند فعال سیاسی در جریان اعتراض های روزهای اخیر شدت گرفته است. آنا گاویانی گزارش میده.
عکس هایی که کاربران شبکه‌های اجتماعی از اطراف میدان تحریر به اشتراک می‌گذارند، حکایت از بسته شدن این میدان توسط موانع آهنی و حضور خودروهای زرهی دارد. میدانی که در سال 2011 میلادی از روز 25 ژانویه 5 بهمن شاهد حضور صدها هزار مصری بود که خواستار برکناری حسنی مبارک رهبر پیشین مصر بودند. اما از آن روز 25 ژانویه در 4 سال گذشته مصر شاهد تغییرات ناگهانی دیگری نیز بوده است. پس از برکناری حسنی مبارک، گروه اخوان المسلمین که دهه‌ها اجازه فعالیت در مصر را نداشت، توانست در اولین رأی‌گیری پس از پایان دوران مبارک، محمد مرسی را به حکومت برساند. اما از دوران مرسی چندی نگذشت که کودتای نظامی اخوان المسلمین را بار دیگر غیرقانونی کرد. مرسی و بسیاری از اعضای اخوان المسلمین راهی زندان شدند و احکام سنگین دریافت کردند و عبدالفتاح السیسی فرمانده پیشین ارتش رهبری مصر را بر عهده گرفت. تحولاتی که برخی مصری ها از آن راضی نیستند و همچنان شعار نان، آزادی و عدالت اجتماعی را سر می دهند. از جمله این ناراضی‌ها گروهی بودند که روز شنبه در نزدیکی میدان تحریر تجمع کرده بودند که با برخورد پلیس مواجه شدند و در جریان این رخداد یک معترض زن به نام شیما سباق که 32 ساله بود در پی شلیک گلوله در خیابان جان خود را از دست داد. کشته شدن خانم سباق در مقابل دوربین خبرنگاران و شهروندانی که لحظات جان باختن او را در دستان همسرش ثبت کردند، موجی از اعتراضات را در میان شهروندان مصری و ناظران بین‌المللی در پی داشته و در حالی که ابتدا برخی مقام‌های مصری اعلام کردند که شیما سباق توسط پلیس کشته نشده، اما حال دادستان مصر گفته است که در حال پیگیری این اتفاق است. وبسایت الاهرام نوشته است که خانم سباق از مدافعان حقوق کارگران و یکی از اعضای اصلی حزب اتحاد سوسیالیستا در اسکندریه بود. پیش از مرگ این فعال مدنی در روز جمعه نیز یک دختر 18 ساله در جریان اعتراضاتی در شهر بندری اسکندریه کشته شد و در همین شهر در روز یک شنبه مقام‌های مصری از مرگ یک فعال اسلامگرا در درگیری با پلیس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در چنین وضعیتی بسیاری از میادین اصلی قاهره از جمله میدان تحریر بسته و تدابیر امنیتی در ساختمان‌های دولتی افزایش داده شده است. تدابیری که پس از کشف چند بمب در قاهره و برخی دیگر از شهرها شدت گرفته است. یک مقام دولتی که نامش فاش نشده گفته است که قرار بوده این بمب‌ها روز یک شنبه در سالگرد خیزش مردم منفجر شوند. اسوشیتد پرس می نویسد که دولت عبدالفتاح السیسی به هیچ وجه در مقابل تظاهرات خیابانی نرمش نشان نمی دهد و قانونی که در سال 2013 تصویب شده این مسئله را شدت بخشیده است. در این قانون برگزاری هر تجمع خیابانی بدون اجازه دولت غیر قانونی عنوان شده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی بود از آخرین تحولات مصر. شماری از رهبران کشورهای جهان برای ادای احترام به ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان سعودی به ریاض رفتند. رهبران شماری از کشورهای عربی، رئیس جمهوری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهوری اوکراین و رئیس جمهوری افغانستان از جمله مقاماتی هستند که به ریاض سفر کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز که شب گذشته واشنگتن را به مقصد هند ترک کرد، قرار است با کوتاه کردن سفرش روز سه‌شنبه رهسپار ریاض شود. ریاست هیئت ایرانی نیز که به ریاض سفر کرده است با محمد جواد ظریف وزیر خارجه است. و اما کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض ایران را درباره دوپینگی بودن بازیکن تیم ملی فوتبال ایران نپذیرفت. رسانه‌های ایران گزارش دادند که کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح روز یکشنبه پس از 3 دور گفتگو و بررسی مستندات و مدارک ارائه شده از سوی ایران، رأی به باقی ماندن تیم عراق در مسابقات جام ملت‌های آسیا داده است. مسئولان فدراسیون فوتبال ایران میگویند علا عبدالزهرا بازیکن میانی تیم ملی فوتبال عراق دوپینگ کرده و خواستار بررسی و حذف تیم عراق بودند. برای بررسی بیشتر این موضوع مهدی رستمپور روزنامه‌نگار ورزشی ساکن دانمارک الان روی خط تلفن ماست. آقای رستمپور روز شما بخیر. واکنش‌های زیادی نسبت به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر رد شکایت ایران به وجود آمده. آیا به نظر شما رأی AFC به شکایت ایران درست بوده یا آنطور که برخی معتقدند AFC به ایران کم لطفی کرده؟
رضا جمالی عزیز سلام، روز بخیر همچنین شنوندگان محترم و البته علاقمندان پرشمار فوتبال که دیشب شب به یاد موندنی بود برای علاقمندانی که ساعت‌ها بیدار موندن و خب ما هم مسیجای زیادی رو دریافت کردیم در صفحه فیسبوک رادیو فردا که همه پیگیری می‌کردن چه اتفاقی افتاده، خبر جدید چیه، و توی اون ساعت‌ها آقای جمالی ما دیدیم که خبرگزاری‌های داخلی اغلب به دلیل هجوم گسترده مردم دسترسی بهش سخت بود و به طور مثال مثلا سایت ورزش سه که لحظه به لحظه داشت این رویداد رو پوشش میداد پژمان راهبر، خبری که گذاشته شده بیش از 3 میلیون بازدید کننده داشت. این نشون میده که یک بار دیگه ثابت میکنه این موضوع که فوتبال اگرچه برای بسیاری ممکنه صرفاً یک بازی باشه، اما برای مردم، برای بسیاری از مردم بخشی از زندگی اونها محسوب میشه و براشون مهمه و موفقیت فوتبال رو دوست دارن و دنبال میکنن. متاسفانه اون نتیجه‌ای که مردم دوست داشتن حاصل نشده. آخرین خبری هم که هست اینه که فدراسیون فوتبال ایران همچنان داره شکایت رو پیگیری میکنه از طریق کمیته استیناف کنفدراسیون فوتبال آسیا، اما اونچه که مسجله تیم ملی فوتبال ایران برمیگرده به تهران، دوشنبه ساعت 5 بعد از ظهر میرسن تهران، ولی این شکایت داره پیگیری میشه چون مسئولین فدراسیون معتقدن که تمام اسناد رو ارائه کردن. حتی قبل از بازی با عراق هم باز شکایت خودشون رو ابلاغ کرده بودن ولی نتیجه‌ای نداشته و این برای من هم خیلی عجیبه که اگر که آزمایشگاه کلن تایید کرده که علاءالدین‌زهرا از داروهای نیروزا استفاده کرده، حالا نتیجه هم اگر تغییر نکرده باشه حداقل خود این بازیکن باید محروم میشد. ولی کنفدراسیون فوتبال آسیا هم رضا تو بیانیه‌ای که منتشر کرده اصلا به این موضوع اشاره نکرده، فقط گفته که ایران شکایت کرد، بررسی کردیم، شکایت رد شد. و طبعا علی‌عبدالزهرا که مقابل ایران هم یکی از بازیکن‌های خوب تیمش بود، فردا مقابل کره جنوبی از ابتدا در ترکیب تیمش به میدان خواهد رفت.
خب الان این سوال پیش میاد که در واقع بعضی معتقدن که شکایت از بازیکن عراقی تنها یک فرافکنی بوده از سوی فدراسیون فوتبال ایران و خواستن که به قولی با این اقدام کمکاریی که فدراسیون فوتبال ایران در قبال تیم ملی داشته اون رو توجیه کنند. نظر شما راجع به این مسئله چی است؟
رضا، مسئولین ستاد مبارزه با دوپینگ یه نهاد کاملا مستقل از فدراسیون فوتبال هستن و اونا مصاحبه‌ای که انجام دادن از مدت‌ها قبل پیگیر این ماجرا بودن و چون علی‌عبدالزهرا در ایران تست دوپینگش مثبت در اومد و واقعا اینطور نیست، یعنی به هر حال فوتبال قوانینی داره و طبق همین قوانین تیم ملی فوتبال امید ایران وقتی مقابل همین عراق قرار گرفت کمال کامیابی‌نیا محروم بود، در ترکیب تیم قرار گرفت و بازی 3-0 شد به سود عراق. تیم امید با سرمربیگری علیرضا منصوریان در عین شایستگی از دور مسابقات کنار گذاشته شد. یا مثلا تیم سپاهان اصفهان وقتی رحمان احمدی محروم بود و نمیدونستن مسئولین این تیم و خود رحمان مقابل اسد به قطر پیروز شد، اما نتیجه را 3-0 کردن به سود اسد و جالبه که اسد تا ادامه پیش رفت و قهرمان لیگ قهرمانان آسیا شد. یعنی قوانین فوتبال در این زمینه ملاک هست. همونطور که دیدیم نه بحث داوری تیم ایران نتیجه ای داشت، یعنی داوری که بازی با بحرین ایران معترض بود مجددا گذاشتن جلوی تیم عراق و جالب همین داور الان باز انتخاب کردن که بیاد در اهواز بازی فولاد خوزستان رو سوت بزنه. این یک چنین اتفاقاتی در فوتبال اروپا رخ نمیده، یعنی خیلی با دقت حساسیت ها رو دنبال میکنن و سعی میکنن شائبه ای به وجود نیاد. اما آسیا یه مقدار شرایطش فرق میکنه و ما میبینیم که کنفدراسیون آسیا در خصوص چنین مسئله مهمی حتی از یک اطلاع رسانی دقیق خودداری میکنه و البته موضوع نهایی اینه که ما کرسی نداریم در کنفدراسیون فوتبال آسیا. آخرین نفر مهندس صفایی فراهانی بود که بعد از ماجراهای انتخابات ریاست جمهوری 88 دستگیر شد و از همون زندان گفت وقتی من نمیتونم کاری انجام بدم کنارگیری میکنم از کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا و این کرسی رو هم فوتبال ایران از دست داد.
ممنون. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار ساکن دانمارک و نگاهی بود به موضوع رد شکایت ایران از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا. این مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیمتون میشه.